بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 620 صفحه 6. علا انهو قد فسر کثیر و من المفسرین از صفیه هناک به غیر هازل معنا، فا اثبات مثل هازل حکم به مثلهی به ان یقال از ظاهر منه العموم العرفی مشکلون. بحث در این داشتیم که آیا سفیه با حکم حاکم محجور می شود از تصرف، یا به محض اینکه سفیه است محجور از تصرف است ولو حاکم حکمی نکند. گروهی گفته بودند که خود سفاهت منشأ من از تصرفی، قول اونها رو نقض کرد. بعد گروه دیگه گفته بودن که حکم حاکم باید زمینه بشود تا این سفیه ممنوع از تصرف بشه. قول اونها رو شروع کردیم به نقض کردن و در تتمه قولشون این چنین گفتیم، گفتیم سه تا آیه داریم که در هیچ یک از این سه آیه حکم حاکم شرط نشده. پس اینها که حکم حاکم رو شرط میدونن باید یه جوری این سه آیه رو توجیه کنن. گفتیم اولین آیهی که مطرح میکنیم آیه آخر سوره بقره است که این چنین بود: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ. اینو خواستم توجیه کنم. یه توجیهاتی آوردیم جلسه گذشته خوندیم، اونا دیگه من تکرار نمی کنم. الان دوباره بیان جدید داریم. بیان ما اینه که سفیهی که در اون آیه آمده با سفیهی که الان مورد بحث ماست فرق داره. معنای سفیه که در آیه آمده این معنا نیست که ما در اینجا میگیم. معنایی که ما در اینجا گفتیم در صفحه 618 آوردیم، سطر دوم گفتیم فلو صرف ما لهو فی ما لا ینبغی عقلا او شرعا و ان کان لهو فائدت بدنیه و دنیویه فَإِنَّهُ مُزَيِّعٌ لِذَلِكَ الْمَالِ شَرْعًا وَمُبَذِّرٌ وَسَفِيهٌ. بعدم ادامه دادیم با تفسیر تبذیر سفیه رو تفسیر کرد. بله، که حالا یا بحث از فسخ هم اضافه کنیم یا نکنیم، بالاخره مبذر رو سفیه دار نیستیم. فاسق رو هم زمینه کردیم، گاهی هم زمینه نکردیم. علی حال یه تفسیر جدیدی برای سفیه ارائه دادیم، در حالی که سفیهی که در آیه آخر سوره بقره است این معنا رو ارائه نکردیم. پس ما داریم در سفیهی بحث میکنیم، آیه در سفیه دیگر بحث میکنه. اگر آیه در سفیه دیگر حکم حاکم رو لازم ندانسته، معناش نیست که در سفیهی هم که مورد بحث ماست حکم حاکم لازم نیست، مگر قیاس کنیم. قیاس فقهی یعنی تمثیل منطقی. حکم در جایی ثابت است، در مثل اونجا هم ما حکم رو ثابت کنیم. حالا اینو توضیح میدم. حکم در جایی ثابت است، در جای دیگر ما اون حکم رو ثابت کنیم. یعنی حکم روی یک جزئی رفته، در جزئی دیگر هم ببریمش. اثبات حکم اثبات مثل این حکم در مثل این موضوع. این اصطلاحا تمثیل، تمثیل منطقی است و قیاس فرعی. خب این که جایز نیست اثبات مثل حکم در مثل این موضوع، تمثیل منطقی و قیاس فرعی جایز نیست. خود مرحوم محقق میدونن که این جایز نیست، لذا تفسیر میکنن که تمثیلی که ما در اینجا میگیم به این معناست که از آیه آخر سوره بقره عموم بفهمیم، عموم بفهمیم، نه خصوص بفهمیم و بعد حکم این خاص رو به خاص دیگه سرایت بدیم که بشه تمثیل منطقی، بلکه همون حکمی رو که در آیه سوره بقره آمده عام بگیریم. عام بگیریم، وقتی عام گرفتیم شامل مانحنفی هم بشه. به این صورت حکم موجود در اون آیه رو برای مانحنفی ثابت کنیم، نه سرایت بدیم حکم رو از جزئی به جزئی، بلکه اون جزئی که تو آیه آمده کلیش کنیم، عمومش بدیم، عامش کنیم، بعد وقتی عام شد مانحنفی هم مندرج بشه تحت. بیان دوم میکنه، میگه بگیم علت این حکم، علت این حکم علت این حکم یعنی بی نیازی از حکم حاکم. این حکمی که ما در سوره بقره داریم، در اون آخر سوره بقره داریم، حکم این است که احتیاج به حکم حاکم نیست. این عدم حاجت به حکم حاکم حکمی که روی موضوع صفی رفته. علتش چیست؟ علت این حکم سفاهت است مطلقا، نه سفیه خاص، مطلق سفیه. نمیگه قیاس منصوص الاله است، میگه که علت رو آن میگه، وقتی علت آن گرفته شد حکم عموم پیدا میکنه، شامل مانندفی میشه. مانندفی بالاخره مطلق سفیه هست. بی نیازی از حکم حاکم در اون سفیهی که تو آیه هست مطرحه، در صفی هم که مورد بحث ماست مطرحه. چرا؟ چون علت بی نیازی خود صفات، مطلق صفات، و این مطلق صفات در مورد بحث ما هست. ایشون می فهمد این قیاس مشکله، داریم قیاس میکنیم، چه قیاس هم ظاهرشو داریم اصلاح میکنیم که قیاس فقهی نباشه، تمثیل منطقی نباشه، یه نوع تعمیم باشه، عمومیت دادن باشه، جایی رو که خاصه عام ملاحظه کنیم. اشکال این چنین دیگه نداره، ولی ایشون میفهمد اشکال دیگه داره. خب اگر ما این تعمیم رو بدیم دیگه فرق نمیذاریم بین این صفیح و اون صفیح، فرق نمیذاریم بین حالت حدوث رشد و بقای رشد. سفاهت جلوی حدوث رشد رو بگیره یا بقای رشد رو پاره کنه فرقی نمی کنه. شخص با آمدن سفاهت ممنوع تصرف میشه، احتیاج به حکم حاکم هم نیست. خب می فرماید که آیا می توانیم حکمی رو که در آیه آمده با این بیانی که الان گفتیم در مورد مانعفی هم اجرا کنیم، یعنی آیه رو عام کنیم به عموم عرفی، یا بگیم علت عامه، بگیم فرقی نیست بین اینکه این صفی باشد یا اون صفی، فرقی نیست بین اینکه حکم حاکم باشد یا نباشد، فرقی نیست بین اینکه صفات ابتدایی باشد یا بقایی باشد. آیا به این ترتیب می توانیم مطلب رو عام کنیم و حکم رو در مانحنفی هم بپذیریم؟ حکم یعنی بی نیازی از حکم حاکم، یا به تعبیری دیگه یعنی محجور شدن به محض ظهور صفه بدون اینکه اجاز حکم حاکم باشد. حکم این دومی تعبیر کنیم بهتره، بگیم نگیم بی نیازی از حکم حاکم، چون در ضمن حرفایی که ایشون میزنیم میگه فرق نذاریم بین حکم حاکم و عدم حکم حاکم. در بحث که ما میگیم آیا میتوانیم بی نیاز از حکم حاکم بشیم، ایشون بگه فرق نذاریم بین حکم حاکم و غیر حکم حاکم، این تا خوب نیست. بلکه مسئله رو اینطور مطرح کنیم، آیا سفیه به محض ظهور سفاهت ممنوع تصرف می شود یا نه؟ فرقی هم نیست بین اینکه حاکم کنه یا نکنه. اینطوری حرف بزنیم بهتره، ملاحظه میکنید که اینجور حرف زدن بهتره. پس حکمو نگیم بی‌نیازی از حکمی که در آیه است، نگیم عبارت است از بی‌نیازی از حکم حاکم، بلکه بگیم عبارت است از ممنوعیت به محض ظهور سفه. وقت در این تعبیر دوم خیلی راحت میتونیم بگیم حکم عبارت است از ممنوعیت به محض ظهور سفاهت، که حکم حاکمی زمینه شود چه نشود. حکم شرعی این است که این سفیه به محض ظهور سفاهتش ممنوع تصرف است، چه حکم حاکم بیاید چه نیاید. ببین در این فرق میگیم فرقی نیست بین حکم حاکم و عدم حکم حاکم. اما اگر اینطوری گفتیم که حکم حاکم لازم نیست، بعد بگیم چه حکم حاکم بیاید چه نیاید، خب این چه حکم حاکم بیاید چه نیاید رو همون حکم حاکم لازم نیست میفهمونه. پس تعبیر رو اینطوری نکنیم، نگیم حکمی که در آیه آمده، حکم شرعی که در آیه آمده بی نیازی از حکم حاکم، اگر چه من اینو گفتم ولی خیلی جالب نیست. بگیم حکمی که در آیه آمده عبارت است از این که سفیه به محض ظهور سفاهتش ممنوع تصرف میشه، چه حکم حاکم بیاید چه نیاید، اینطوری بگیم بهتر. خب حالا می توانیم آیا چنین تعمیر می رو مرتکب بشیم یا نه؟ ایشون میگه مشکلو این اثبات حکم در مانع نفی به خاطر یا با توجه به ثبوت این حکم در آیه مشکله. یعنی تعمیم عرفی دادن، آیه رو تعمیم عرفی بدیم به طوری که شامل مانع نفی بشه مشکله. چرا مشکله؟ ایشون می فهمد که زیرا حجر و منع از تصرف خلاف ظاهره. منع از تصرف خلاف ظاهره، یعنی کسی رو که مالکه منعش کنه از تصرف این خلاف قاعده است. در اموری که خلاف قاعده اند، اگر یه وقتی ضرورتی پیش آمد که ما مرتکب بشیم، به حد اقل باید مرتکب بشیم. بنابراین در مواردی که خود آیه سفه رو مطرح میکنه، در اون موارد ما میگیم ظهور سفه، ظهور سفاهت ممنوعیت میاره دیگه. در مازاد این چنین سفیهی نمیگیم ظهور سفاهت ممنوعیت میاره. در مازاد بر این سفیه، یعنی در سفیهای دیگر، همون قاعده رو رعایت میکنیم که شخص مالک و میتونه تصرف کنه. پس تعمیم دادن این آیه به طوری که شامل ما ننوفی بشه با این قانون نمیسازه که قانون میگوید اگر قاعده ای داشتی و دیدی میخوای تخلف کنی، تخلف این قاعده رو به همون موردی که باید تخلف کنی اختصاص بده، دیگه در موارد دیگه اجرا نکن. در ما ننوفی هم قانون یا قاعده این است که مالک در مالش تصرف کنه و ممنوع از تصرف نباشه. این رو در مورد سفیهی که خداوند در آیه آورده نقض میکنی، این قاعده رو در مابقی صفحه ها باید این قاعده برقرار. به این جهت میگیم که تعمیم دادن آیه و شامل دیدن آیه نسبت به سفیه مورد بحث چون با این قاعده نمیسازد، این تعمیم میشه مشکلی. فرمایششون صفحه 620 سطر 7 سطر 6 الا انه قد فسر کثیر من المفسرین سفیه را هناک. هناک یعنی در اون آیه آخر سوره بقره. به غیر هذا المعنى، هذا المعنى همون معنی بود که خوندیم که اعتبار میکرد که سفیه مبذر باشد. شاید هم بعضی اوقات زمین میکنیم که فاسق باشد. فاسق رو مبذر رو میگوییم سفیه. سفیه اونا که یعنی سفیه که در آیه آمده، این رو تفسیر کردن به غیر حاضر معنا، یعنی تفسیرش کردن به سفیهی که قبل از بلوغ سفاهت دارد و سفاهتش به بلوغ وصل می شود، نه سفیه های دیگر. فا اثبات و مثل حاضر حکم به مثلهی دو خط بعد یا سه خط بعد رو مشکلان. این اثبات میشه مبتدا، مشکلون که حدود دو خط و نیمه بعد میاد میشه خبر. اثبات کنیم مثل این حکم را، مثل این حکم یعنی مثل حکمی را که در آیه آمده، حکمی که در آیه آمده بود، گفتن بی نیازی از حکم حاکم است. و بعدم تعبیر عوض که همونتون تعبیر بهتر اینه که بگیم ممنوعیت به محض ظهور سفه است، به محض ظهور سفه ممنوع از تصرف بوده. این حکم را مثل این حکم را ثابت کنیم به مثلهی. کتاب داره به مثلهی، کتاب شما را من دیدم دیروزونم به مثلهی بود، شاید حالا لمثلهی بهتر باشه. اثبات مثل این حکم لمثل این صفیحی که در آیه آمده، یعنی صفیح مورد نظر ما. این مشکل اگر به مثلهی بخونیم که در هر دو نسخه ما به مثلهیست، میتونیم بگیم مثل این حکم را با خود همین حکم اثبات کنیم. یعنی چی؟ یعنی این حکم رو تعمیم بکنیم. اثبات حکم، اثبات مثل این حکم لمثلهی یعنی سرایت بدیم که میشه قیاس فقهی و تمثیل منطقی. یعنی مثل این حکم را لمثل این موضوع ثابت کنیم، این میشه سرایت داره. اما مثل این حکم را به مثل خود همین حکم ثابت کنیم، یعنی چی؟ یعنی این حکم مثل پیدا کند، یعنی حکم را عام کنیم. عام که کردیم مثل پیدا میکنه، اون وقت جاری میشه. شاید بارو به این مناسبت آورده که میخواد این سرایت رو از راه تعمیم درست کنه، نه از راه تمثیل منطقی و قیاس فقهی. شاید به این جهت آورده بشه. به هم یقال تفسیر این اثباته، چگونه مثل این حکم رو ثابت میکنیم برای چیزای دیگه. به هم یقال از ظاهر منهو، منهو یعنی از این حکمی که در آیه آمده، که عبارت است از ممنوعیت صفیح به محض ظهور سپاهت. ولی داره تفسیر میکنه همون قلی نمیشه برای اینکه با باشه. ولی خب اگه لمثلهی بود راحتا معناش میشد. به انیقال از ظاهر منهو یعنی ظاهر از این حکم عموم و عرفیست. و انه عطه بر همینه، عطه تفسیره، عطه تفسیر بر عموم و عرفیست. ان العله یعنی علت برای ممنوعیت صفیح از تصرف، هو صفه مطلقا، صفه هست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ ابتدایی باشد، بقایی باشد، حاکم حکم کند نکند، اون صفحهی باشد که در آیه مطرحه، صفحهی باشه که در پیش ما مطرحه. به طور مطلق صفحه می شود علت برای ممنوع، حکم یعنی ممنوعیت، این ممنوعیت است. و ان لا قائل بالفرق، به ان یقال، ان لا قائل بالفرق، این عطبت از ظاهر منهو عموم عرفیست. یقال ظاهر منهو عموم عرفیست، لا قائل بالفرق بین صفیحی که در آیه آمده و صفیحی که مورد بحث ماست. و لا فرق بین الابتداء و البقا، فرقی هم بین این که صفات ابتدایی باشد یا صفات در حال صفات بقایی باشد، فرقی بینشون نیست. که ابتدا شخص صفیح باشد که در بقا صفیح بشود، علی حال ممنوعیت برش میاد به محض صفات. و عدم و فرق، این نگفته و لا فرق، در حالی که اصل برون لا فرق قبله، چون فرق داره متصف میکنه به معقول، با کلمه عدم شروع میکنه. عدم و فرق معقول به دلیل عقلی و نقلی من کتاب و سنت و اجماع. نه من جایی نخواهم. و عدم و فرق معقول بین حکم الحاکم و عدمه، فرق بین حکم حاکم و عدم حکم حاکم هست، ولی فرق معقول نیست، یعنی فرق کاملی نیست. خب فاثبات مثل این حکم برای ما ننفی با این توجیهاتی که گفتیم مشکلون، یعنی با این توجیهات اثبات میکردیم حکم رو، ولی اثبات حکم با وجود این توجیهات بازم مشکله. چرا مشکله؟ اچه دمی مشکلان خبر اثباتی از المن و الحجر به مجرد سفر حکم ما اینه دیگه، من و حجر به مجرد سفر این حکم ماست. این رو بخوان در همه صفیه ها جاری کنیم مشکل، زیرا که ما باید این من و حجر به مجرد سفر رو چون خلاف قاعده است اختصاص بدیم به مورد یقین. مورد یقین همونجاست که آیه گفته، اما در غیر مورد یقین در صفحه های دیگه ما یقین نداریم. چون یقین نداریم طبق قاعده میگیم حجر من این نیست. ازل من و الحجر به مجرد سفر خلاف ما ثبت است به دلیل عقلی و نقلی، ما ثبت هم این کتاب و سنت و لجمه، یا دلیل نقلی عبارت است از کتاب و سنت لجمه. این دومی بهتره، چون ما ثبت هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی. کتاب و سنت لجمه فقط دلیل عقلی هست، فقط دلیل نقلی هست، پس من کتاب و سنت و لجمه میتونیم تفسیر نقلی قرار بدیم. و مستلزمان یعنی من حجر به مجرد سفر مستلزمان لحرج ما، مستلزم حرجه، هم مستلزم حرجه هم خلاف قاعده است. پس ما این حکم ممنوعیت سفیر رو اختصاص میدیم به مورد آیه و در مورد ما نهنفی سرایتش نمیدیم، تعمیمش نمیدیم. خب تا اینجا در آیه اول که آیه آخر سوره بقره بود بحث کردیم، دو تا آیه دیگه هم داشتیم، یکی ولا تو تصفه اعماله کن، یکی مبتل الیتاما حتی ازا ولا قن نکاف فا ازا آنستم من هم رشدن فتو الهیم اعماله هم، که این نشون میده که تا وقتی که رشدی از اونها ندیدید مال بهشون ندید. اون ولا تو تصفه هم که میگه مال به صفی ندید، هر دوشون میگن مال به صفی ندید. خب حالا اونام شرط حکم، اونام حکم حاکم رو شرط نمی کنه، میگن ما رو به سفیه نده به منزه که سفیه هست، پس اونام حکم حاکم رو اعتبار نمی کنه. کسانی که حکم حاکم رو اعتبار می کنن باید این دعایه رو توجیه کنه. توجیهشون چیه؟ توجیه اینه که حکمی که در این دعایه آمده چیزیست، اونی که مورد بحث ما چیز دیگره. آیه میگه مال و سفیه رو به سفیه نده، ما میگیم سفیه میتواند در مالی که در دستش رو تصرف کند یا نه. حالا مالی رو ما بهش ندادیم، یه جور از یه جور دستش بوده، میتونه تصرف کنه یا نه. یا آیه به ما گفت مال رو ندید و ما با این که آیه من کرده بود کار رو غیر مجبز قرار داده بود ما عمل کردیم مال دادیم، حالا از این بعد میتونه تصرف کنه یا نه. دو مطلبه، یکی این که منی که مال دستمه موظفم که مال رو یتیم ندم، یکی این که یتیم که حالا یتیم نگیم صفی بدم، منی که مال دستمه نباید به صفی بدم، یکی دیگه این که حالا اون صفیهی که این مال رو به دستمه حق تصرف داره یا در داره. به تو مطلبه، آیه میگه مال رو بشنگید، مالی که در دست شماش بشنگید. بحث ما در اینه که این صفی اگر مال به دستش رسید ممنون ملت اصلا رو بیانه، آیه ایش به این نظر نداره. بنابراین اگر ما در تصرف صفی حکم حاکم رو شرط کردیم با آیه مخالفت نکرد، چون آیه در یه جا دیگه است که حکم حاکم رو معتبر نمیدونه، ما در یه جا دیگه داریم بحث میکنیم، کار ما مضاد با بیان آیه نیست. و کذا یجری بعض البحوث فی الآیتین الباقیتین، بعضی بحثا در آیه در دو آیه دیگر هم میاد، یعنی بعض از همین مباحثی که ما در آیه آخر سوره بقره ذکر کردیم بعضش توی دو تا آیه دیگر هم میاد، خودشون بعض هم ذکر میکنه لا بلای کلام. البته این اولی که میگیم در اون آیه قبل نبود، در این دو تا آیه هست، بعضی چیزا که در آیه قبل بود در این دو تا آیه هست. فا این نعدم اعطاء الولی مال سفیه الیه حتی یرشد، این که آیه دو تا آیه گفتن به ولی گفتن اعطا نکن مال سفیه رو الیه به خودش تا رشید شود، آیه نهی از اعطا کردن، این دلالت نمی کند بر این که جایز نیست تصرف اون سفیه در اموال خودش مطلقا. این نشون میده که اعطای ما جایز نیست، نه تصرف او جایز نیست. دو تا مطلبه، اگر آیه اولی رو من کرده دومی من نمیشه. می فهمد که علت این که اولی رو من کرده شاید این باشد که صفات خاص دارد، یعنی صفات قبل از بلوغ دارد که متصل شده به بلوغ. خب در هر چه این صفاتی باشد ما ممنوعیت از تصرف رو قبول میکنیم بدون مشماش، و به ولی هم میگیم ما رو بهش نده. اصلا بحث ما هم همینه، بحث ما هم همینه که تصرف میتواند این صفی تصرف کند یا نه. تصرف مطلق هم داریم میگه حکم. ببینید دو تا بحثه، یکی این که میتونیم ما رو به صفی بدیم، این الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث آیه هست، مورد بحث ما نیست. یکی این که صفی حالا به هر ترتیب دست به مال پیدا کرد اجازه تصرف داری یا نداری؟ اجازه تصرف دیگه کار به تصرف ندین، مطلقا اینه هر نوع تصرفی چه کوچیک چه بزرگ. لاحتمال ان المراد قبل البلوغ، یعنی مراد از صفات صفات قبل البلوغ باشه که متصل به بلوغ است. در این چنین صفیحی خداوند حکم کرده در آیه، در این آیه، نه درباره هر صفی و یعیده. معید این که ما میگیم آیه ناظر است به صفی قبل البلوغ این است که خطاب در این آیه ها به ولیه، و ولی تا وقتی ولی است که هنوز این صفی بالغ نشده باشه، اون وقت رو میگه به صفیح مالو نده، صفیحی که در تحت تسلطه، صفیحی که تحت تسلطه معنیش اینه که هنوز بالغ نشده یا صفاتش متصل به بلوغه. بعد البلوغ این ولی دیگه ولی نیست. تا خطاب به او بشود و بهش گفته بشه مال صفیح رو به صفیح نده، پس معلوم میشه اصلا بحث آیه در صفی هیست که صفاتش به بلوغ وصل شود، چون خطابش به ولی است و ولی ولی یه چنین صفی هیست، ولی هر صفی نیست، یعنی ولی یتیم تا زمان بلوغ ولیه. زمان بلوغ اگر رشید نشد این دیگه ولی نیست، مگه دوباره یه ولایت دیگه برای ثابت بشه. خب پس وقتی خطاب به ولیه، اینو توجه کنید، وقتی خطاب آیه به ولیه و ولیم محدود است به چنین صفیحی، معلوم میشه آیه داره همچین صفیحی رو مورد بحث قرار میده. خطاب به هر کسی نیست، خطاب به ولیه. ولی هم ولایتش محدوده به اینه که سفیه بالغ بشه. معلوم میشه سفیهی که داره بالغ میشه مورد بحثه و به ولی او داره خطاب میکنه. پس اصلا بحث آیه در باره سفیهیست که سپاهتش متصل به بلوغه، چون ولی برای چنین سفیهی وجود داره. با آیه داره خطاب به ولی میکنه، پس در واقع چنین سفیهی مورد نظرشه. اینو حکم میکند به اینکه حکم حاکم لازم ندارد، حکم میکند به اینکه به مجرد سفه محجور میشه.
اگر اینجا بلوغ حاصل بشه اما
بعد روشت سبت نمی کنه، و ولایت اگر ادامه داره عرض کردم به خاطر اینه که روشت نیست، و الا بلوغ حاصل شده و همین حصول بلوغ ولایت قطع می کنه. اما چون طرف رشید نشده، اون یتیم رشید نشده، دوباره امضا میشه که ولایت باقی بمونه. و یعیده، یعنی یعید این که سفیه در آیه، در این دعایه سفیه خاص باشد، یا به عبارت دیگه سفیهی باشد که سفاهتش قبل از بلوغ وجود داشته. معید این مطلب ماغیل است، که ماغیل عبارت از اینه که خطاب در اکثر تفاصیل رؤیاست، یعنی اکثر تفاصیل خطاب رو به اولیا گرفتن. خب حالا چطور این معید می شود که مراد از سفیه سفیهیش که قبل از بلوغ سفیه باشد؟ از کنغت و الولایه انهم، یعنی از اولیا بعد البلوغ و رشد، بعد از اینکه یتیم بالغ شده رشید شد، ولایت قطع میشه دیگه. نمیشه بگیم خطاب به اولیاست، یه اولیایی باقی نمونده. و این حدث از صفه، ولو سپاهت بعدن حادث بشه ولایت قطع میشه. وقت برای سپاهتی که حادث شده یه ولایت جدید باید تعیین بشه، اون ولایت قبلی نیست. تا اینجا خب خطاب رو به ولی گرفتیم و بعد گفتیم ولی تا بلوغ و رشد ولایتش هست، پس معلوم میشه آیه ناظر است به سفیهی که بالغ میشه. در ما بحثمون در مطلق سفیه. بله، این من ما بحثم در متصفی بی خود گفتم. پس آیه ناظر است به سفیهی که قبل از بلوغ سفیه باشد. این استدلالی که ما کردیم با فرض این بود که کسی که مال یتیم در دستشه ولی باشه. حالا اگر اون که مال یتیم در دستشه ولی نباشه، اون من به یاد المال معمولی باشه، خب در این صورت سفیه مختص نمیشه به سفیه قبل از بلوغ، چون خطاب آیه به ولیه و اینی که الان مال دستشه ولی نیست. این حق نداره ما رو تسلیم کنه. دیگران هم که با سفیه سر و کار دارن حق ندارن ما رو تسلیم کنه. پس ملاحظه میکنید که دیگه اون قرینه ولایتی که ما بهش استناد کردیم و با اون قرینه سفاهت رو سفاهت قبل از بلوغ دانستیم، در اینجا دیگه کارایی نداره، چون دیگه خطاب به ولی نشده، خطاب به من به ید المال شده. من به ید المال میتواند با صفیه سر و کار داشته باشه که قبل از بلوغ صفیه، میتونه با صفیه سر و کار داشته باشه که بعد از بلوغ صفیه شده. پس من به ید ولی بودن قرینه شد بر این که مراد از صفیه قبل بلوغه، چون ولایت در مورد چنین صفیهی حاصله. اما اگر مال به ید غیر ولی بود دیگه ما این قرینه رو در آیه نداریم. وقتی قرینه در آیه نداشتیم، آیه اینطور میگه که هر کس که صفیه باشد حکمش این است، اختصاص نمیده به صفیه قبل بلوغ، ولی جواب دیگه داریم که بدیم. بله.
بالا منظورش
ببینید در همین که عرض میکنه آنشا چون همین نمیفهمید در جملات قبل به کمک قرینه ولی ایشون بیان کرد که مراد از صفیه یه صفیه خاصه، بنابراین حکم در سایر صفحه ها نمیشه سرایت داد، حکمانی ممنوعیت از تصرف به محض ظهور علامات صفحه، این حکم نمیشه سرایت داد به موارد دیگر. الان میگه که چون قرینه ولی نداریم صفیه رو نمیتونیم اختصاص بدیم به صفیه قبل بلوغ، مطلق صفیه هست، ولی در این حال اشکالی نداره. چرا؟ چون آیه داره میگه مال رو بشنوید، نمیگه تصرف نکنه. در قبل توجیه قبل صفیه رو یه صفیه خاصی قرار داد که شامل مانندگی نشه، و حکم اون صفیه خاص که در آیه بیان شده بود در صفیه مورد بحث ما نمیاد. الان در این عبارت چون دیگه قرینه نداره، قرینه ولی نداره، بلکه من به یاد مال الان مال در دستشه، خطاب به ولی بود دیگه، من به یاد مال نبود دیگه، نمیتونه ولی رو قرینه بگیره، ناچار میشه بگه صفیه در اینجا مطلقه، قرینه بر اختصاصش نداریم، نمیتونیم بگیم مراد از صفیه صفیه قبل بلوغه، بلکه مراد مطلق صفیه. ولی مشکل حله. چرا؟ چون آیه میگه به مطلق صفیه مالشو نده، نمیگه اگر مالی در دست صفیه بود حق تصرف نداریم. و جواب دوم اینشون در این قسمت دوم میگه، در قسمت اول میگه صفیه رو صفیه خاص قرار بده، در قسمت دوم میگه که اصلا حکم عبارت است از حرمت اعطا نه حرمت تصرف. و این جعلن الخطاب رو، خطاب آیه رو، لمن بیدهی مالهو یعنی مال یتیم، یعنی مال صفیه، حالا یتیم که میگم یعنی صفیه، فلا یدلو، یعنی آیه دلالت نمی کند بر حجر صفیه مطلقا، زیرا احتمال دارد لاحتمال عدم جواز اعطاء ماله الیه و جواز تصرفات مالیه بلزم، احتمال دارد که جایز نباشد اعطاء مال این صفیه به صفیه، یعنی آیه فقط اعطاء رو حرام کرده باشه. و جواز عطف بر جواز قبلی نیست، عطف بر عدم جوازه، لاحتمال عدم جواز اعطاء مال نگید و عدم جواز تصرفات، بلکه خود جواز تصرفات، و احتمال دارد که اعطا جایز نباشد ولی تصرفاتی، یعنی تصرفات این صفیه جایز باشه، اونم تصرفات مالیش جایز باشه. فل جمله یعنی تصرفاتی که عاقلانه است، تصرفاتی که عاقلانه است صحیح باشه. خودشم میگه فل جمله یعنی اضافه قد علاوه چن لاق و پفی، تصرف به نوعی واقع شود که در عرف قوی شمرده نمیشه، به ان یهدی، هدیه بدهد به کسی، یا زکی زکات بدهد یا خمس خمس بدهد. خب اینا چیزاییست که سفیه داره عطا میکنه، ولی کارهای عاقلانه است، لذا ممنوعش نمیکنه. ازا وقت علاوت چند دا قبطی بن یهدی و یه زکی به خمس که شدن یهدی باشه و یه عامل و یه عامل اصلا یهدیه، هدیه میدهد، زکات میدهد، خمس میدهد. و یه عامل و معاملتن لا قبل فیها اصلا، این چنین معامله میکند، معامله که قبل نداشته است. وقتی ما اینا را ازش میبینیم میتونیم بهش مالش رو اجازه تصرف بهش بدیم، مالش رو که گفتیم نمیتونیم بهش بدیم، ولی اجازه تصرف میتونیم بهش بدیم. پس معاملش را یه قایت الامر این است که اون طرف دیگر معامله هر انسانی که هست حق نداره مال خودش رو به این سفیه بده. جنسی رو از سفیه خریده، خب باید پول اون جنس رو بده، میفهمن حق نداره به سفیه بده، باید این پول بره به ولی سفیه بده. پس معامله سفیه درست است، حرام نیست. غایت الامر این است که مشتری نمیتونه پول رو به او تسلیم کنه، چون تسلیم کردن پول رو آیه من کرده، چون آیه تسلیم کردن پول رو من کرده، مشتری نمیتونه پول رو به این سفیه تسلیم کنه، بلکه باید بده به ولیش. غایت الامر، از این غایت الامر یه خط تیره میذاریم، کتاب ما نذاشته ولی خوب بود میذاشت. این قسمتی که من عربی میخونم باید تو خط تیره بده. این سلم عموم و زالک به حسب الاشخاص و الاوضاع و الحوال، تا اینجا باید تو خط تیره بده. این تو میشه قایت الامر انه لا یجوز لمعاملیه اعطاء مالهی، یا تصرف اجازه میدیم، تصرف سفیه اجازه میدیم. قایت الامر اینه که به مشتری میگیم پول به دستش نده، بلا اون که تصرف کرده و فروخته میگیم درست فروخته، عیبی نداره، تصرف جایز بوده، ولی تو که مشتری هستی از او خریدی، پول به خودش نده، برو به ولیش بده. این سلم عموم زالک، اگر قبول کنیم عموم زالک رو، زالک برمیگرده به عدم جواز اعطاء مالهی الی که بعد از لاحتمال ذکر شد. لاحتمال عدم جواز اعطاء مالهی الی، این ممکنه فقط اختصاص داشته باشه، این عدم جواز مال ولی اختصاص داشته باشه به ولی، یعنی ولی حق نداره بده. اما اگر ما قبول کنیم عموم زالک رو، یعنی عدم جواز اعطا رو برای همه بگیریم، تنها اختصاص ولی ندیم، هم ولی جایز نیست که عطا کند، هم بقیه جایز نیست که عطا کند. اگر این عموم رو قبول کردیم، وقت ما مشتری نگیم عطا نکن، چون مشتری که ولی نیست. اگر اختصاص داشته باشد عدم جواز اعطا به ولی، مشتری میتونه عطا کنه، چون مشتری ولی نیست. ولی اگر ما عدم جواز اعطا رو تعمیم دادیم، گفتیم چه ولی باشه چه غیر ولی، عدم جواز اعطا براش هست، وقت میگیم که مشتری حق ندارد که عطا کند ثمن معامله رو به سفیه. غایت الامر اگر قبول کنیم عموم ذالک، یعنی عموم امر عدم جواز اعطا رو، عموم به حسب اشخاص رو، عموم به حسب اوضاع رو، عموم به حسب احوال رو، قایت الامر انه لا یجوز، لا یجوز لمعاملیه، ضمیر معامله هم برمیده به همون سفی، کسانی که با سفی معامله میکنن، ای زن، یعنی همونطور که برای ولی لا یجوز، برای معاملین هم لا یجوز اعطاء مالهی، یا اعطاء مال خودش به سفی، یا اعطاء مال سفی به سفی، هر دوش میشه، چون بالاخره این مال خرید فروشی دادن، این ثمن مال سفی شده دیگه. میتونه بگه مال او یعنی مال سفی، میتونه بگه مال او یعنی مال مشتری در قبل از این که بفروشه. زمین مال او رو به هر کدوم برگردونی خوبه، زمین یهو باید به سفی برگرده. ولی یسلمو با الی الولی، بلکه این معاملین باید پول رو به ولی این سفی بدن. خب حالا اگر سفی مخفیانه آمد پول گرفت از این مشتری، جایز است یا جایز نیست؟ میگن بله جایزه، بعدم میتونیم تصرف کنیم در این مورد. و یمکن جواز اخذ لهو، لهو یعنی بر صفی خفیتن او جهرن میتونه مال بگیره، مشتری نباید بده، مشتری حق نداره بده ولی میتونه بگیره. و تصرف و یعنی جواز و جواز تصرفی و جواز تصرف اون صفی فی ما هو بیده ولو کان لول وصلی است، ولو کان بعد تسلیم غیر مجوز، ولو این پول ولو کان یعنی ولو این که این تصرف بعد از تسلیم مال بود، اون تسلیمی که جایز نبود، به مشتری گفتن مال رو نداره این صفی جایز نیست بدی، ولی او مرتکب حرام شد و این کارو کرد و مال به صفی داد. حالا این مال تسلیم شده به صفی، تسلیم غیر مجوز، ولی برای صفی جایز جایز هست که تصرف کنه. مال خودش هم بگیره بله، یجوز یمکنه جواز اخذ اصل مال خودش، حالا فرق نمی کنه چه از مشتری بخواد بگیره چه از ولی بخواد بگیره، مال خودش میتونه خفیتن یا جهرن بگیره، یا ممکنه ولی به او تسلیم غیر مجوز بکنه، علی حال مال به دستش برسه، اگه مال به دست صفی رسید میتونه تصرف کنه. حالا از چه راهی رسید؟ مشتری داد، ولی داد، معصیتن دادن، جایزن دادن، خودش خفیتن برداشت، به هر ترتیب اگر مال در دستش قرار گرفت میتونه تصرف کنه، به تصرفاتش نافذه. ول آیت ثالثه از حرفی اختصاص صفیه به صفیه المتصل تموم شد. آیه دوم هم جواب دادیم، سوم هم جواب داده شد، اما میفهمد آیه ثالثه، آیه ثالثه آیه وقت تلالیت هاماست، ببینید آیه سوم در ذکری که کرد از صفحه 617 آیات ذکر کرد دیگه، گفتم معلمان نظاهر حاضر آیه یک قوله تعالی وقتل یتام دو ولتی تقدمت فی آخر البقره سه، این ستا رو گفت، ولتی تقدمت فی آخر البقره میشه سومی ولی اولی حسابش کرد، دوتا دیگه باقی مونده بود، این دوتا اولیشون که حاضر آیه است میشه دومی، و دومیشون که قوله تعالی وقتل یتام است میشه سومی. وقتی آیه سوم رو اول مطرح کردیم و اونو آیه اول نامیدیم، دوتا آیه بعد میشن دوم و سوم، دوتا آیه قبل، دوتا آیه قبل میشن دوم و سوم، یکی هذه الآیه که لا تتصفوا اموالکم، یکم قوله تعالی وابتلوا الیتام، پس وابتلوا الیتام میشه آیه سوم. ایشون میفهمه در وابتلوا الیتام کاملا صفیح ظهور داره در صفیح قبل از بلوغ، چون بحث یتام هاست، به یتاما رو امتحان کنید، اگر باز شدن به شما رشید یافتید مالشون رو بدید، مفهومش اینه که اگر رشید نیافتید مالشون رو بهشون ندید. پس اصلا بحث در کدوم صفیه؟ در صفیه است که اول یتیم بوده، قبل البلوغ صفی بوده، هم که صفاتش ادامه پیدا کرده تا این بلوغ، این بلوغ بالا شده ولی صفی مونده، بحث اصلا در اون چنین صفیه. و آیه ثالثه از هر از در اختصاص صفیهی که مورد بحث ماست، این مورد آیه است، اختصاص دارد به صفیه که متصل از صفحه تا بلوغ. ولی آزا قالد که خوشهید رحم الله در شرحشان که انهو یعنی این آیه مخصوصون بهی، مخصوص به چنین صفیه، اصلا شامل صفیه دیگه نمیشه. و به جمله المسئله مشکلات الفن و مشکلات الفن، قوانین استدلالات اصحاب تقتضی عدم اشتراط به حکم حاکم را، قاعده‌ای که اصحاب بهش استدلال میکنن یا قوانینی که در هر استدلالی باید رعایت بشه، اینا اقتضا میکنن که حکم حاکم شرط نیست، چون هر چقدر قاعده این است که هر کسی مسلط بر مالشه و میتونه در مالش تصرف کنه، ما از این قاعده باید به اندازه ضرورت خارج بشیم، از ضرورت که بگذاریم دیگه با تحت همین قاعده باقی میمونیم، پس باید اجازه تصرف بدیم مگر اون مواردی رو که یقینا خارج شده. پس قوانین این و قوانین استدلال مبتداست، و قوانین استدلالات حساب تقتضی عدم اشتراط حکم حاکم. این قوانین استدلال بود. اما دقت در ادله، دقت در ادله یه جور دیگه حکم میکنه. و اما دقت نظر فی الادله خط آخر فیقتضی الاشتراط، فیقتضی جواب اماست. اما اگر ما در این در ادله نظر کنیم، قوانین ادله استدلالات نشون میده که شرط نیست، حکم حاکم شرط نیست. اما دقت نظر در ادله یقتضی اشتراط رو میفهمد. و اما ادله نظر، اما دقت نظر در ادله علاما هوبل متعارف فی غیر الفقه، دقت در غیر فقه متعارفه، مثل که تو فقه دقت نمیشه، در عرف، در فقه به عرف باگذار میشه، میگن هرچی عرف گفت. در اصول که مثلا مقدمه فقه، باز چندان به عرف باگذار نمیشه، دقت میشه. در فلسفه کلام که دیگه به طریق اولا دقت میشه. در غیر فقه متعارف است که دقت میکنه. در فقه چون بحثی مقدار عرفی میشه، اون دقت عقلی رو خیلی رعایت نمیکنه. علامه هوبل متعارفی غیر فقه. و قطع نظر، و قطع اون نظر عن قوانینه. و اما دقت اون نظر فی الادله و قطع اون نظر عن قوانینه. این قطع نظر هست و اون دقت نظر، دقت نظر و قطع نظر از قوانین یقتضی اشتراط. و اکتفاء هم به بعض المقدمات، یا اکتفاء هم، بله اکتفاء هم بگیم، یعنی قطع نظر از قوانینشون و قطع نظر از اینکه اکتفاء کردن به بعض مقدمات. در استدلال اکتفاء کردن به اینکه لا قائل بالفرق، بله قطع نظر کنیم از قوانینشون و قطع نظر کنیم از اکتفاعشون. بله اکتفاع همونم ظاهرن باید مرفوع بخونیم. و عطف بشه بر قطع نظر، عطف نشه بر قوانین، همچه که اول مرفوع خوندن باید مرفوع بخونیم. اما دقت نظر یک، قطع نظر از قوانین دو، اکتفاء هم به بعض المقدمات سه. یعنی اونا اکتفاء شدن ما هم اکتفاء کنیم. مثلا گفتن لا قائل به فرق، قائل به فرق نیست. اگر در این صفی شرط می شود، در بقیه هم باید شرط می شود، حکم آکشن. و انهو ظاهرون فی الامون اشتراط، بله اشتراط حاکم ظاهر است، ظهور دارد در عموم. نه این ظاهرش اینی که باید از بله ازا بعد نصفه ازا کارم موجبن حکم حاکم دا اثر الله، حکم حاکم اثر نداره، یعنی همه جا، همه جا ظهور صفه کافی است. نه اینا همه، اینا همه اون بعض المقدمات رو داره میگه. ببین اکتفا هم به بعض المقدمات، بعض المقدمات نیست چی؟ یک، ان لا قائل بالفرق، دو، ان نهو ظاهر فی العموم، سه، ان نظاهر عدم الفرق، چهار، ان نصفه اذا کان موجبا فحکم الحاکم لا اثر له. این همه اون بعض المقدمات
هست.
ببینید اون طرف که اون طرف که صفیه که آیات مطرح میکنه، اونا که مسلم به چه جور حکم حاکم ندارن.
خیلی عالیه.
اونا میگن قائل به فرق نیست، یعنی همونطور که در صفیه که در آیه است به چه جور حکم حاکم نداریم، در بقیه میسه شما چون چون نداره. از میکنم این احتمالا هم اکتفاء هم باشه. قطع نظر کنیم از اکتفاء هم، قطع نظر کنیم از قوانینشون و قطع نظر کنیم از اکتفایشون به بعض مقدمات. یعنی این مقدماتی که گفتن ندیده بید، بله این مقدمات که بیاد، این مقدمات که بیاد حکم حاکم بر میداره. ما میخوام حکم حاکم رو شرط کنیم، ما میخوام حکم حاکم رو شرط کنیم، ولی اگر این مقدماتی که اینها گفتن تمام بشه، حکم حاکم لازم میشه. نه اینکه بله حکم حاکم لازم نمیشه. اگه مقدماتی که اینها گفتن تمام بشه، حکم حاکم لازم نمیشه و ما میخوام حکم حاکم رو شرط کنیم. پس باید قطع نظر کنیم از مقدمات یا از اکتفایشون به این مقدمات. بله اکتفای هم اصلا بخونید و اکتفای هم اصلا بر قوانینشون قطع نظر کنید، از قوانینشون قطع نظر کنید، از اکتفای به بعض مقدمات که اینها برای اینکه حکم حاکم رو لازم ندانند اکتفا کردن به بعض مقدمات. ما از این بعض مقدماتی که اونا اکتفا کردن قطع نظر کنیم، وقت میتونیم بگیم حکم حاکم لازم. ولی اگر قطع نظر نکنیم از این مقدماتیشون، باید بگیم حکم حاکم لازم نیست، چون اونا میخوان با این مقدمات ثابت کنن که حکم حاکم لازم نیست. مثل اینکه میگن لا غالب الفرق. اگر در آیه، در این ست آیه برای ممنوعیت سفیه حکم حاکم لازم نبود، برای بقیه سفیه هم لازم نیست، چون قائل بالفرق نداریم. اینجا که لازم نشد حکم حاکم، در جایی هم لازم نیست. و انهو یعنی آیه ظاهره در عمومه، آیهی که ممنوعیت رو به صرف سفاهت ثابت میکند و حکم حاکم رو شرط میکند، ظاهر در عمومه. یا انه ظاهر عدم الفرق، یا انه صفه ازا کان موجبن، اگر صفه موجب ممنوعیت باشه حکم حاکم بی اثره. خود صفه هر جا باشه ممنوعیت میاره، چه حکم حاکم بیاد چه نه. این چهار تا مقدمه که گفتن، چهار تا مقدمه میخواد ثابت کنه که حکم حاکم هیچ لازم نیست. ایشون میگه ما قطع نظر میکنیم از این مقدمات یا از اکتفای به این مقدمات قطع نظر میکنیم و اون استفاده ای رو که علما از این مقدمات کردن کنار میذاریم، استفاده اونو کردن دیگه. گفتن که در همه صفیه ها ممنوعیت به محض صفاحت میآید، ما اینو کنار میذاریم و اگر کنار گذاشیم یقتضی الاشتراط. اما دقت نظر و قطع نظر از قوانین و قطع نظر از اکتفا به بعض مقدمات، یعنی قطع نظر از این مقدمات اقتضا میکنه که تصرف صفی، ممنوعیت صفی مشهور باشه به حکم حاکم. بعد که این تمام میشه میگه بل احتیاط لا یدرس این همشه، احتیاط ترک نشود اگر ممکن باشد. احتیاط چیه؟ این که حکم حاکم بیاد، حج بیاد. این همشه یعنی اگه حاکمی در اختیار بود، اگه حکم حاکم نبود چیه؟ اگه حکم حاکم، یعنی حاکمی داشتیم ممکن بود بریم حکمشو بگیریم و بگیم که آقا اینو ممنوعش کن از تصرف تا دیگه نتونی تصرف کنی، و الا قبل از حکم حاکم خیلی برام روشن نیست که این صفی ممنوعه میره تصرف کنی. بله این واجب احتیاط، احتیاط لا یترک ظاهرش هم که واجب بگیم. چون میگه لا یترک، حالا با فتواس حرف دیگه ایسانی وقتی میگه احتیاط لا یترک نمکن، یعنی لازم است که احتیاط کنی، ترک نباید بکنی، اما تا اگر ممکن باشه. حالا شاید هم بتونیم بگیم احتیاط مستحب لا یترک، که لا یترک رو جداش کنیم، احتیاط رو مقاید کنیم و مستحب توضیحی نداره، نگفته احتیاط واجب احتیاط مستحب. احتیاط لا یترک ظاهرش اینه که احتیاط واجب میشه، اما خب چون همراه فتوا سره فتوا میده، علی حال احتیاط لایزه مستحب و واجبش هم نمیگیم چی راحت تر. گفتیم که دو تا آیه به تبع بحث در یتاما میاریم آیه اول ولا تتصفها اموالکم بود، آیه دوم ضرب الله مثلا، که این کلمه در این فرزن سیده.